بسم الله الرحمن الرحیم. یه توضیحی باز درباره آیه شریفه نفر عرض بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اگر که کسی بخواد با این آیات شریفه قرآن ثابت کند که خبر واحد حجت، این میشه حجیت تعبدی خبر. اما اگر که بعدن گفتیم که مهمترین دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلاست، اون موقع دیگه این حجیت تعبدی نیست، حجیتش میشه عقلایی. و این دوتا و خیلی با هم فرق میکنه دا. یعنی فرق است بین این که بگم خبر واحد حجت است به دلیل این آیات شریفه، یا بگیم خبر واحد حجت است به دلیل سیره عقلا. فرقش این میشه دا که این حجیت تعبدی را میگوید، اون حجیت عقلایی را. نتیجهش و خیلی میشه دار. مثلا فرض کنید به عنوان مثال ها، اگر که یک خبر واحدی بود سندش هم درست بود، اما من ظن به خلاف این حدیث داشتم، این حدیث و حجته یا نه؟ اگر آیات قرآن ملاک باشه این خبر حجت هست، اگر سیره عقلای ملاک باشه این خبر حجت نیست. یعنی یه آثار اینجوری داره دا. خب نه اصلا دو تا لحن متفاوت داره. آره گاهی میگیم که مثلا گاهی میگیم این دلیل شرعی ارشاد به همون بنای اغلا، اما اینجا نمیگیم، میگیم این خودش مستقل این یه چیز میگوید، اونا یه چیز دیگه میگن، گرچه هر دو تا حجیته ولی با هم فرق میکنه. خب حالا راجع به این آیه چند نکته عرض کنم. جلسه قبلی که مرز کردم اصلا این مسئله حذر توی این آیه بحث روایات ترغیب و ترهیبه، یعنی روایاتی که درباره ثواب الاعمال یا عقاب الاعمال اینا رو داره میگه، و این جور روایات گفتیم لازم نیست حجت باشند، صحیح باشند. این دقیقا مثل این میمونه دا که اگر یک کسی اومد گفت که آقا یه خطر بزرگی مثلا فلان جا هست یا الان یه بمب منفجر میشه، این لازم نیست که گوینده خبرش حجت باشه، چه حجت باشه چه نباشه شما باید حذر بکنید. خب ولی حالا جدای از اون مطلبی که قبل عرض میکردم، اولا ضمیرهای توی این آیه را ببینید. ضمیرها یه وحدت سیاق توی این آیه شریفه وجود ندارد. بین ضمیرها بعضیاش برمیگرده به اون طائفه، بعضی ضمیرها برمیگرده به قوم. فلولا نفر من کل فرقه طائفتون منهم، من هم یعنی من به اون طایفه، لیتفقهو فی الدین، لیتفقهو ضمیرش برمیگرده به اون نافرین. فلولا نفر من کل فرقه طایفه، به این طایفه برمیگرده دیگه، لیتفقهو اون طایفه فی الدین، ولینذروا این طایفه قومهم قوم اون طایفه، ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. رجعوا ضمیرش برمیگرده به طائفه، الیهم برمیگرده به قوم. لعلهم هم یعنی اون قوم، یحذرون یعنی اون قوم. ببینید سه تا ضمیر برمیگرده به قوم، سه تا ضمیر برمیگرده به طایفه. پس آیه یه نوع وحدت سیاق توش نیست، یعنی یه ضمیر به یکی برمیگرده، ضمیر دیگه به چیزی برمیگرده. خب آیه رو از قدیم اینجوری معنا میکردن که یا یه عده برن درس بخونند و بیان به مردم انذار کنند، یا اینکه یه عده برن جنگ و اینا که رفتن جنگ میشن بی ثبات، اونا که نرفتن جنگ وای میسن درس میخونن، اونا که حالا رفتن جنگ بعد که اومدند این جبهه نرفته ها اون جبهه رفته ها رو موعظه میکنند. اینجوری معنا میکردن دیگه. ولی احتمال داره بگیم اصلا معنای آیه شریف اینه ها، آیه در مقام نفره به جهاده و اصلا بحث مسائل شرعی نیست، بحث تفقه به عنوان فقه و این مسائل نیست. بحث آیه اینه که چرا از هر قومی یه عده نمیرن جنگ، اینها که برون جنگ این چیزا رو یاد میگیرند که خدا توی جنگ چگونه مسلمان ها را نصرت میکند. اینو تو جنگ یاد میگیرند که کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیره باذن الله، اینو تو جنگ یاد میگیرند. بعد ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، معنیش این نیست که یعنی مثلا اینا رو بترسونند و فلان بگن که مسائل شرعی چنین و چنانا، یا اینکه معجزات جنگ رو برای اینا بگویند. نه، معنی آیه این نیست. معنی آیه اینه که اینا که رفتن جنگ بعد از جنگ برگردن بیان پیش قومشون بگن بترسید با پیغمبر بجنگید، بر حذر باشید از اینکه با دین خدا مخالفت کنید، خدا تو جنگ مسلمان ها رو نصرت میکند، شما بترسید که یه وقت بخواید به جنگ مسلمان ها برید. ولینذروا قومهم یعنی اونها را بترسانن از جنگیدن با دین خدا، لعل اونها حذر بکنن از جنگ، یعنی بگن معلوم میشه خدا پیغمبر رو یاری میکنه. پس حال پیغمبر مرسو بود بکن تمام، یعنی مردم را بترسونن از جنگیدن با پیغمبر. اگر اینجوری آیه رو معنا کنید، آیه با سیاق آیاتی که قبل و بعدش هست دقیقا جور در میاد، خلاف ظاهرم نیست، هیچ ربطی هم دیگه به حجیت خبر واحد ندارد. این معنای آیه. و اما حالا مفردات آیه. میتو معالم نمیگو فقه یعنی فهم، گفتیم که اصلا تفقه به معنی یاد گرفتن مسائل شرعی و فقه یعنی این. اینا چیزای جدید درست شده قرآن کریم شه اینطوری معنا کنیم. بله، میگن که این دینو فهمید، کلمه فهم میگم تو معالم اصلا اینو گفته دی. خب نه من خیلی و اما مفردات آیه. چون نیست بله، خب همین اینو بهش میگفتن التفات دیگه تو ادبیات، التفات یعنی همین. خب و اما مفردات آیه، گفتم معنی آیه این است که از هر قومی ید برون جنگ، اینه که میرن جنگ چی تو جنگ یاد میگیرن؟ اینه تو جنگ یاد میگیرن که خدا دین خودش را نصرت میدهد. بعد اینا برگردن به مردم بگن که بابا با این پیغمبر با این دین نجنگید، اگر برید باش به جنگی شکست میخورید. حذر کنند از جنگیدن با دین خدا. بابا پیغمبر منافقین رو می برد جنگ یا نمی برد؟ اصلا گفتیم سوره توبه رو بهش چی میگن؟ فازهه. اصلا سوره منافقینه. یعنی بحث اینه ها که ای منافقین بترسید با پیغمبر به جنگید و ترسیدندم. منافقین دیگه جنگ نکردن دیگه، و لذا میگیم که از همین جنگ تبوک آخرین جنگ پیغمبره صلی الله علیه و آله. خب و اما مفردات آیه. مفردات آیه ببینید، اگر که یک چیزی غایت بود، حالا تو کفایه گفته غایت دیگه، تو کفایه میگه غایت. اول خود غایت رو بگم تا بعد حکم غایت رو بگم. این آیه شریفه رو چجوری معنا میکنیم؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این لام رو میگفتن لام عاقبت، نه لام غایت. غایت خلقت عبادت نیست، غایت خلقت عبادت نیست. خدا غایت هدف ندارد. درستش اینه که اینه باید بگیم لام عاقبت، مثل لام تو آیه شریفه فتخذه فرعون لیکون لهم عدوان و حزنن. فرعون موسی را گرفت لیکون لهم عدوان، یعنی فرعون دشمن میخواست، گفت دشمن نداریم، یه دشمن بر خودمون درست کنیم. اینه معنی آیه. یا این که نه، فرعون بچه رو گرفت، بچه دشمنش شد، نه اینکه او بر دشمنی گرفت. نخیر. خب پس ببینید بعضی مواقع توی قرآن لام لام غایت، گاهی لام لام عاقبت، و این لام لیتفقهو توی این آیه احتمالا لام عاقبت نه لام غایت، که ما بخوایم بحث بکنیم بگیم که غایت الواجبه واجبون یا غیر واجبه، اصلا لام غایت معلوم نباشه. این اولا. حالا فرض کنید که لام لام غایت، اینجور که همه آقایون گفتند لام غایت، اگر که یک چیزی واجب بود و دو تا غایت داشت، یه چیز واجب بود و دو تا غایت، فلولا نفر من کل فرقه منهم طایفه، یعنی واجبه، واجبه از هر قومی یه طایفه برون، لیتفقهو فی الدین و لینذرو، یعنی این دو تا غایت. اگر که دو تا غایت برای یک چیز بود، آیا میشه بگیم که دومین غایت مشروط به غایت اوله؟ یعنی اینکه اون انذار مشروط است به لیتفقهو. کسی میتونه انذار بکنه که فقیه بشود، و اگر کسی فقیه نشودم نمیتونه انذار بکنه. آیا اینجوری باید بگوییم؟ یا اینکه نه، باید بگیم که این دو تا غایت مستقل از همند، یعنی دو تا مطلب، یکی اینکه بروید درس بخونید تا فقیه شوید، یه مطلب. مطلب دوم هم این که برید درس بخونید که انذار کنید، اما نه این که انذار متوقف بر تفقهه. وقت نتیجهش این میشه که اگه اینجوری بس کنیم، نتیجهش این میشه که این روات که این روایات رو نقل کردند، اینا فقیه بودند یا فقیه نبودند. و همون مطلبی که جلسه قبلی از آیت الله بهجت رضوان الله علیه نقل کردم. اینم مطلب دوم. پس مطلب دوم این شد که غایت دوم که انذار باشد مشروط به غایت اول که تفقه نیست. دو تا غایت، دو تا غایت مستقلند. خب بله، ظاهر عطف مباین بر مباینه. نه نه نت نتیجهشم نتیجهش این است که اگر یک راوی یه حدیثی را نقل کرد و خودش هم اصلا نمیفهمید یعنی چی حجته یا نه، خب علیه خود تو شد دیگه. یعنی انذار واجبه ولو اینکه او فقیه نباشه. خب بله دیگه اون که روشنه. پس دومی مشروط به اولی نیست. حالا اجازه. نه تصابی نیست. خود درسته، ولی قاعده الواحد آخه چه ربطی داره به اینجا؟ قاعده الواحد مگه نمیگفتند که فقط درباره بسیط الحقیقت جاری میشه؟ بسیط الحقیقت یعنی خدای متعال، در غیر خدا اصلا جاری نمیشه.
یک موضوع داریم، دو تا روایت،
هیچ اشکال نداره،
دو تا معلول داشته.
بله هیچ اشکال نداره دیگه، گفتم فقط در خداست که نمیشه، در غیر خدا که اشکال نداره. مطلب سه چی؟ مباین با مباین میشه جمع کرد؟ نه که قبلا گفته بودم، گفتیم که اتحادکی و اختلافکی کافیه. اتحادش اینه که هر دو آدمن، هر دو رفتن درس خوندن، ولی اون که یکی فقیه نشد درس خونده هم و هیچی هم نشد، اون که درس خونده هیچی هم شد، هر دو آدمن. مطلب بعدی اینه که بحث ما درباره اینه که آیا کلام یک راوی برای مردم حجته یا نه، یعنی خبر واحد حجته یا نه. اینه که محل بحثمونه دیگه. یعنی وقتی اون طلبا درس خوندن اومدن به مردم گفتن، مردم باید حذر بکنند یا نکنند؟ این محل بحثمونه. حالا اگر فرض رو اینجوری گرفتیم، اینم شدنی هست دیگه، اگه فرض کردیم که اون مردم یه چند تاشون خودشون مجتهدند، خود مردم ها یه چند تاشون مجتهدند، حالا یه عده طلبم رفتند درس خوندند فقیه شدند و اومدند این مردم را انذار بکنند، در حالی که خود این مردم چند تا مجتهد توشون هست، آیا حرف اون طلبه ها برای اینا حجته یا نه؟ قطعا حجت نیست دیگه، چون فرض اینه که مخاطب خودش مجتهده، مجتهد که حرف یه مجتهده دیگه هم برش حجت نیست، تا چه برسه به کسی که مجتهدم نباشد. در حالی که آیه شریفه میفرماید لعلهم یحذرون، یعنی این مردم باید حذر بکنند، ولو اینکه این مردم خودشون چی باشن؟ مجتهد باشند. در حالی که گفتیم مجتهد قول دیگران برای او حجت نیست. پس شاید از این آیه بشه اینجوری استفاده کرد که این آیه شریفه میخواد غیر حجیت خبر واحد، مسئله اخلاق، مسئله احتیاط، مسئله حذر، حذر هم به این معناها محتاط بودن، دور اندیشی، اینا را آیه میخواد بگوید. اگر شما مجتهدم باشید، یک کسی دیگه بیاد یه چیزی را به شما بگوید، شما باید حذر بکنید، به این معنی که دور اندیشی بکنید، احتیاط کنید، بیگدار به آب نزنید، اینا لازمه ولی مجتهدم باشید. اما نه به این معنی که کلام اونا بر شما حجته. آیه به صورت مطلق میگه وقتی اونها انذار کردن اینا باید حذر کنند، و اینا اگر خودشون مجتهدن کلام کسی برای شو حجت نیست. پس باید آیه چیز دیگه رو بگوید. آیه باید در مقامی این باشه که حذر، حذر به معنی احتیاط، حفظ واقع، احتیاط، اینجور چیزا لازمه باشه. مجتهد اینجوریه که اگه کلام معصوم و از خود معصومم بشنویدم، میگه من تازه باید بشینم بحث کنم که ببینم این تقیه بود یا نبود، ظاهرش چی بود، با روایت دیگر معارض هست نیست، یعنی به خود این عمل نکرد دیگه، یعنی به این عمل نکرد دیگه. و مطلب دیگرم اینه که مطلب دیگر این که فرق است بین عمل به قول کسی و بین اعتبار و پذیرفتن عمل، پذیرفتن قول دیگران به عنوان علم و علمی. اینا دو چیزه. بین مثلا یه وقتی کسی میخواد روزه سید و شهده سلام الله علیه و بخونه، یه وقتی کسی میگه من هدفم از این روزه خوندن اینه که شما گریه کنید برای ابا عبدالله علیه السلام، یعنی یه عملی از شما میخوام. یه وقتی کسی روزه میخونه میگه نه نمیخوام حالی گریه کنید، ولی میخوام بفهمید که چه به سر خاندان پیامبر آوردند. اینا دو تا مطلب دیگه، یعنی یه وقت میخواد به شما علم بدهد، یه وقت میخواد شما یه عملی رو انجام بدهید. این آیه شریف کدامو داره میگه؟ این آیه داره میفرمایه لعلهم یحذرون، یعنی مردم عمل بکنند، در حالی که در باب حجیت خبر واحد ما عمل نمیخوایم، ما علم و علمی میخوایم. ما در باب حجیت خبر واحد اینو میخوایم که مثلا فرض کنیم من میخوام ببینم دروغ روی شوخی حلاله یا حرامه، کسی رو شوخی دروغ میخواد بگه، نمیخوام بحث بکنم که حالا رو شوخی دروغ بگویید یا نگویید، این که محل بحث ما نیست. ما تو حوزه باید بشینیم اینجوری بحث کنیم، ما کذب اندل هزل اند شوخی، کذب اندل هزل حرامه یا نه، یعنی ما علم و علمی به حکم رو میخواییم. آیه شریف بسش علم نیست، بسش عمله، لعلهم یحذرون. بنابراین آیه شریف اصلا ربطی به باب حجیت خبر واحد نداره. نه، خیلی ها یاد میگیرن عمل نمی کنن، خیلی ها مثل نمیدونم فلان، یعنی باشه، به هر حال ما اینجا نشستیم احکام خدا رو یاد بگیریم، عمل کردن احکام خدا بس دیگریه، بس عمل کردن احکام خدا اینه ها، کلاس اخلاق بگذاریم، اما کلاس فقه که کلاس عمل نیست، کلاس یاد گرفتن احکام خداست. آیه شریف بس عمل رو داره مطرح میکنه، اونی که ما در باب حجیت خبر واحد میخواییم علم و علمی به احکام خدا رو میخواییم، بلزا آیه ربطی به بحث ندارد. تا اینجا بله، لعلهم یحذرون عمل. خب تا اینجا نتیجه این شد که این آیه شریفه رو که افراد مثل آیت الله بهجت گفتن مهمترین آیه است برای حجیت خبر واحد، نه ظاهراً آیه اصلا دلالتی نداره، در این مقامم نیست. فردا انشاءالله آیه دیگری هم. بسم الله.